سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تاکید برخی از مقام‌های غربی از رفع تهدیدها علیه خبرنگاران افغان و پس از بریتانیا از نوع جدید ویروس کرونا در برخی کشورهای دیگر هم گزارش شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها ارگ می گوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله می کنند و مسئولیت نمی پذیرند. ولسی جرگه افغانستان داود سلطانزوی شاروال کابل را به لوی سارنوالی معرفی کرد و یک رهبر مخالفان حزب پاکستان امروز بازداشت شد. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله میکنند و مسئولیت نمیپذیرند. دواخان میناپال یکی از سخنگویان ارگ امروز بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
طالبان حمله میکنند اما مسئولیت آن را نمیپذیرند. این نوعی از استراتژی است که آنها همزمان با گفتگوهای صلح در قطر به اجرا گذاشتند.
ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگوید هدف طالبان ایجاد هراس، وحشت و ناامیدی است تا در نتیجه فاصله میان مردم و دولت افزایش یابد. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم گفته بود در عقب قتل‌های هدفمند گروه‌های طالبان و شبکه حقانی قرار دارند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، چند روز پیش در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در قتل‌های هدفمند غیر نظامیان فعالان مدنی و خبرنگاران دست ندارند. ولسی جرگه افغانستان داود سلطانزوی شاروال کابل را بلوی سارنوالی معرفی و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرده است. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که آقای سلطانزوی برای پاسخگویی در مجلس عمومی حضور نیافت.
شاروال شکایت بیشتر آمده بودن قرارهای غیر قانونی کرده و به خاطر آلودگی هوا و مشکلاتی که در شهر کابل است در ارتباط کمیته راستا فیصله کرده بودن دلار فیصله کرده بودن که بیان شاروال وضاحت بده حاضر نشد.
شهباز افزود که پیش از این نیز چندین بار شاروال کابل به کمیسیون‌های مجلس فرا خوانده شده بود اما در آنجا هم حضور نیافت. در این حال سمیرا رسا سخنگوی شاروالی کابل میگوید که داود سلطانزوی همیشه به ولسی جرگه احترام گذاشته و در جلسه‌های کمیسیون‌ها شرکت کرده است. مردان مصالح ناشناس امروز مرد را به ضرب گلوله در شهر قندهار کشتند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت این مرد پیش از چاشت امروز در حوزه 14 شهر هدف گلوله مردان موترسایکل سوار قرار گرفت، اما به گفته بارگزی در مورد هویت او معلومات در دست نیست. در این میان خبرنگار رادیو آزادی به نقل از یک منبع که میخواهد بنابر حساسیت موضوع از اون نام گرفتن نشود گزارش میدهد که فرد کشته شده مسعود عتل پیلوت لوای هوایی قندهار بود. مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است. حمله امروز در دو هفته اخیر ششمین قتل هدفمند در قندهار بود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر مخالفان به اتهام فساد خبر دادند. بر اساس گزارش ها خواجه محمد آصف رهبر مسلم لیگ نواز به خاطر داشتن دارایی بیشتر از منابع عوایدش متهم شده. اداره مبارزه با فساد اداری و حسابدهی پاکستان در یک خبرنامه گفته که آصف امروز به توقیفگاه در لاهور منتقل شد. خواجه محمد آصف که در صدارت نواز شریف رئیس وزیر خارجه پاکستان کار میکرد اتهام ها بر خودش را رد کرده. مریم نواز معاون حزب مسلم لیگ نون گفته که آصف بازداشت نه بلکه ربوده شده است. مخالفان عمران خان صدر اعظم پاکستان از چند به این سو با راه اندازی اعتراض ها خانه کنارگیری و از قدرت شدند، زیرا با باور آنها خان نتوانسته وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. حکومت پاکستان این اتهام ها را رد میکند. رئیس جمهور ایران میگوید که از قتل قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس انتقام میگیرد. حسن روحانی امروز در نشست کابینه به مناسبت نخستین سالگرد کشته شدن سلیمانی گفت که رژیم ایران تا هنوز از مرگ این فرماندهش انتقام نهایی نگرفته.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم.
قاسم سلیمانی در 3 جنوری امسال در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد. ایالات متحده آمریکا پارسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که نیروی قدس بخش از آن است در فهرست سازمان‌های تروریستی بین المللی قرار داد. و یک روز پس از مرگ 7 تن در نتیجه زلزله در مرکز کرواشیا، امروز باز هم تکانهای دیگر این کشور را لرزاند. اداره زمین شناسی کرواشیا میگوید 2 تکان به مقیاس‌های 4.8 و 4.7 درجه ریشتر امروز در جنوب پایتخت زگرب و مناطق آسیب دیده دیروز احساس شد. در زلزله دیروز که در منطقه پترینیا رخ داد، یک دختر جوان و 6 مرد جان باختند و حداقل 20 تن دیگر زخم برداشتند. کشورهای بالکان از جمله کرواشیا در مسیر زلزله خیز اروپا واقع شدند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه شام با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. تأکید سفارت آمریکا و برخی از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان. رئیس اداره نی میگوید
گفتن که این موارد را بین خودشان بررسی میکنن، آرزو دارن که کمک کنن جامعه خبرنگاری افغانستان را.
در صورت افزایش حملات هدفمند، تأثیر آن بر روند صلح را از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
طرف های جنگ نسبت به یک دیگر تبدیل میشه و از طرف دیگر مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنه که پیشرفت در صلح ممکن نیست.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید نپذیرفتن مسئولیت حمله بر فعالان مدنی استراتژی صلح طالبان است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در مسائل مربوط به جهان از یک نوع جدید ویروس کرونا برایتان میگوییم که پس از بریتانیا اکنون در آمریکا، هند و آمریکای لاتین هم دیده شده. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شوی خینه شویش که بروس دستایش و پایایش هم خینه میکنه و فقط از دامات یک نشانی میکنه. مراسم به هزارها سال میرسه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرهم کاری میکنه. شما را از نهادهای پشتیبان رسانه ها در افغانستان میگویند. سرپرست سفارت آمریکا و شما را از سفیران کشورهای دیگر در کابل گفتند برای رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران تلاش میکنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره نی گفته که راس ویلسون و سفیران چند کشور دیگر دیروز با شما را از نمایندگان رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها در کابل دیدار کردند. این در حال است که در کمتر از 2 ماه 4 خبرنگار در عملات جداگانه در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. جزئیات از این موضوع را در گزارش از رادیو آزادی میشنوید.
تهدیدهای روزافزون علیه خبرنگاران در افغانستان نمایندگان آنها را واداشته تا این موضوع را با سرپرست سفارت آمریکا و شماره از سفیران کشورهای دیگر در کابل مطرح کنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفته که تهدیدهای موجود در برابر خبرنگاران جدی است و این موضوع آنها را سخت نگران کرده است. آقای خلوتگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل و سفیران شماری از کشورهای دیگر تعهد کردند که این موضوع را با طالبان و حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنن، آرزو دارن که کمک کنن جامعه خبرنگاری افغانستان را. مسائل را همچنان گفتند که با طالبان به صورت جدی صحبت میکنن تا اگر این موارد اخیر مربوط به طالبان باشه باید اونا جلوگیری بکنن و پاسخگو باشن. با دولت افغانستان هم صحبت میکنن.
روس ویلسن سرپرست سفارت امریکا و سفیران کانادا، بریتانیا، فرانسه، سویدن، دنمارک و سفیر اتحادیه اروپا در کابل دیروز با شماری از نماینده های رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها دیدار کردند. سرپرست سفارت امریکا در صفحه تویتر خود نوشته که از آزادی مطبوعات در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال اخیر افغانستان پشتیبانی میکنند. آقای ویلسن نوشته که او و شرکایشان خواستند در مورد تهدیدها به گونه روبرو با مسئولان رسانه ها دیدار کنند و در مورد استراتژی ها برای امنیت و همکاری با آنها بحث کنند. در همین حال شریف حسنیار رئیس تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفته که در این دیدار همه نگرانی های خبرنگاران بررسی شد.
ما از آدرس رسانه افغانستان نگرانی های خود با جامعه جهانی شریک ساختیم و در عین زمان جامعه جهانی هم روی یک سلسله میکانیزم کار خواهد شد تا بتانیم داینده ما شاهد عملات هدفمند خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی نباشیم.
در نزدیک به دو ماه چندین مورد قتل خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در افغانستان صورت گرفته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله های جداگانه کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروه هنوز بر عهده نگرفته، اما این رویدادها جامعه رسانه‌ای افغانستان و نهادهای دفاع از خبرنگاران در داخل و بیرون از این کشور را سخت نگران کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش تازه خود 5 کشور از جمله افغانستان را از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال جاری میلادی خوانده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریشان کشته شدند. این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای خوانده. در این حال قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان تا 5 روز دیگر گفتگوهای صلح را یک بار دیگر در دوحه قطر از سر بگیرند. این در حال است که اخیراً عملات هدفمند بالای جامعه مدنی، خبرنگاران و افراد با نفوذ در افغانستان افزایش یافته. در گفتگوهای صلح این بار موضوع آزادی بیان چقدر مهم است؟ همین پرسش را در آغاز یک مصاحبه تلفنی امروز از محمد شفیق امین، استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
من فکر می‌کنم که مسئله آزادی بیان و مسائلی که اخیراً من حیث تهدیدات به وجود آمده نهایت مهم است و در کل به عنوان یک ارزش انسانی هر دو طرف جنگ مسئولیت داره که از ارزش انسانی حمایت بکنه و حفاظت بکنه. اما متاسفانه وضعیت قسمی به وجود آمده که مسئول هم معلوم نیست و مردم افغانستان نمیدانه که مسئول چنین حادثات کی هست. به هر صورت مهمی است که این تهدیدات رفع شوه و به زودترین فرصت رفع شوه و از این ارزش انسانی حفاظت صورت بگیره. اما من فکر میکنم که ما در طول چند سال جنگ با چنین تهدیدات مواجه هستیم. رای حل اساسی به باور ما این است که هر دو طرف جنگ تمرکز بکنه روی صلح و یک رای حل پایدار را برای حفاظت از آزادی بیان از مسیر صلح دریافت بکنه.
اکنون که مقام‌های غربی به ویژه سفارت آمریکا در کابل روی رفع تهدیدها بر خبرنگاران افغان تاکید کردند و گفتند که در این راستا اینا تلاش میکنند، چقدر تلاش‌های از اینا میتونه که پاسخگوی کاهش عملات هدفمند در حقیقت شود؟
من فکر میکنم قسمی که قبلا اشاره کردم، راه حل اساسی و پایدار از مسیر صلح باید بگذره. تا زمانی که جنگ است به باور ما مسئولیت آزادی بیان و سایر ارزش‌های بشری ممکن نیست. اگر پیشرفت در صلح به وجود بیاید و از مسیر صلح یک راه حل پایدار و اساسی برای حفاظت از آزادی بیان دریافت شود، من فکر می‌کنم در اون صورت یک اطمینان است برای مردم و برای آزادی بیان. بنابراین من پیشنهاد مییت و با توجه به درکی که از وضعیت دارم، اگر بازیگران جنگ در افغانستان توجه و تمرکز بکنه بر پیشرفت صلح و از مسیر صلح برای حفاظت آزادی بیان یک راه حل پایدار را جستجو بکنه، این به نفع است و من فکر میکنم که در حالت جنگ ممکن نیست ما از آزادی بیان حفاظت کرده بتوانیم.
بله امین صاحب، اگه کوتاه برم بگوین، افزایش حملات هدفمند به خصوص هدف قرار دادن خبرنگاران و آزادی بیان بر روند صلح چی تاثیر خواهد گذاشت در دراز مدت؟
بدون شک یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره و این پیچیدگی خاص بدبینی ها را خلق میکنه. طرفای جنگ نسبت به یک دیگر بدبین میشه و از طرف دیگه مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنه که پیشرفت در صلح ممکن نیست و طرفین اتهام میزنه بالای یکی دیگر، بی‌اعتمادی رو به وجود میاره، در صورتی که پروسه صلح در وضعیت فعلی نیازمند است که اعتماد سازی شوه و طرفین جنگ نزدیک شوه به یکی دیگر. این مسائل در چنین حالت ممکن نیست و فکر میکنم که یک پیچیدگی خاص را به وجود میره، بدون شک صلح را متاثر میکنه.
محمد شفیق امین استاد در یکی از پنتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته نپذیرفتن مسئولیت عمله بر فعالان مدنی استراتژی صلح طالبان است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حکومت افغانستان میگوید حمله به فعالان مدنی و خبرنگاران و نپذیرفتن مسئولیت آن بخشی از استراتژی صلح گروه طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته گروه طالبان میخواهد با این کار حکومت را ضعیف نشان دهد و در گفتگوهای صلح دست خود را به گونه کاذب بالا بداند. قرار است تا 5 روز دیگر گفتگوهای صلح میان تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر از سر گرفته شود. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان حمله های اخیر در شهر کابل را کار طالبان می داند و می گوید که این حمله ها بخشی از استراتژی صلح این گروه به نام حمله و انکار است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری صبح روز چهارشنبه در صفحه تویتر خود نوشت هدف از این حمله ها ایجاد ترس، وحشت و ناامیدی است و طالبان می خواهند با این کار فاصله میان جمهوری اسلامی افغانستان و مردم ایجاد کنند. آقای صدیقی افزوده که طالبان با این حمله ها همچنین می خواهند حکومت افغانستان را در اذهان عامه و در سطح بین المللی ضعیف نشان دهند تا این گروه در گفتگوهای صلح با گفته او به گونه کاذب دست بالا داشته باشند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان با این حمله ها جز نفرت چیزی دیگر به دست نخواهد آورد.
این کار بخشی از استراتژی به اصطلاح صلح طالبان هم است که تلاش می شود تا نظام افغانستان در ذهنیت عامه ملی و جهانی تضعیف شود و طالبان را به امید کاذبشان که در مذاکرات دست بالا داشته باشند نزدیک سازد. امیدی که به غیر از افزایش نفرت مردم چیز دیگر به دست نخواهد آورد.
رئیس امنیت ملی و وزیر داخله افغانستان نیز دیروز در مشران و جرگه گفتند که بیشتر افرادی که در قتل‌های هدفمند دست دارند اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی هستند. اما طالبان همواره این ادعای حکومت افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته که این حمله ها کار حکومت افغانستان است. این در حالی است که قرار است 5 روز بعد گفتگوهای صلح میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر اثر گرفته شود. با آنکه شورای عالی مصالحه ملی گفته که یک کمیته فنی در مورد تشریح نظام اسلامی و کارشیوه گفتگوهای صلح برای هیئت دولت کار می‌کند، اما تیم مذاکره کننده دولت گفته که در قانون اساسی این کشور نظام اسلامی تعریف شده است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در صفحه تویترش نوشته در ترکیب تیم مذاکره کننده چهره های قانوندان و عالمان دینی حضور دارند و در صورت نیاز برای توضیح نظام اسلامی و قانون اساسی مراجعه می کنند. همچنین در صورت نیاز مشوره عالمان دینی و قانوندانان برجسته افغانستان نیز گرفته خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت ستامی افغانستان از لوی سارنولی خواسته که از کسانی که به اتهام مطالبه رشوه بازداشت شدند بررسی همه‌جانبه صورت گیرد. روز گذشته لوی سارنولی افغانستان گفت در امانگی با امنیت ملی 4 تن از این وزارت را به اتهام مطالبه رشوه بازداشت کرده. وزارت ستامه می گوید به درخواست لوی سارنولی به شمول برادر وزیر ستامه از چند تن تحقیقات جریان دارد، اما تا اکنون هیچ ادعایی بر آنان ثابت نشده. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
وزارت ستامه افغانستان میگوید که رهبری این وزارت بر شفافیت تاکید دارد و از لوی سارنولی میخواهد تا از کسانی که در این وزارت در فساد دخیلند تحقیق شود. نورالله ترک، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رهبری این وزارت متحد با مبارزه با فساد است.
لوید سرانوالی در همکاری با امنیت ملی که روز گذشته چند تن بازداشت کرده، رهبری این وزارت آنان را برای تحقیق معرفی کرده است تا از آن تحقیق شود. اگر ادعای آن برای آنان ثابت شود، لوید سرانوالی حق دارد که با آنان برخورد قانونی کند.
از سوی هم در اعلامیه که از سوی این وزارت پخش شده آمده که از هیئت لوی سارنولی خواسته شده تا از احمد شکران عثمانی، برادر وزیر صحت، کاوه سرمزداده، کارمند یک بیمارستان در کابل، فرامرز امیدی، مشاور مالی این وزارت و فریدون سلطانی تحقیق شود که اکنون نیز از آنان بررسی ها جریان دارد. همچنین در این اعلامیه گفته شده که این وزارت در تطبیق قانون و مبارزه با فساد هیچ گونه خویشاوندی را نمیپذیرد. لوی سارنولی افغانستان گفته بود که بر اساس اطلاع و شکایت کارمندان وزارت صحت، روز گذشته 4 تن را به اتهام مطالبه رشوت بازداشت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنولی، میگوید که متهمان در توقیف هستند و اکنون از آنان تحقیق جریان دارد. او افزود که لوی سارنولی اطمینان میدهد که این پرونده در روشنایی قانون بررسی شده و نتیجه آن را با مردم در میان خواهند گذاشت. با این همه نصرت الله حقپال، استاد پانتون، این اقدام را در مبارزه با فساد گام نیک میداند و میگوید در صورت اثبات جرم قانون جزا باید تطبیق شود.
در ذات خود یک امر، یک اقدام نیک است، ولی باید به اینا جزاهایی داده شود که متناسب با می جرمشان که اینا مرتکب شده و این باید علنی شود و مردم بفهمه که هیچ کس از قانون گریخته نمیتانه.
این در حال است که لوی سارنولی میگوید 3 روز پیش سناتوران سرپل، خوست و فاریاب را به اتهام اخذ $40,000 رشوه در بندر حیرتان بازداشت کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. ساعت 5:24 شام به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اما اکنون میشنوید که ریاست حفاظت از محیط زیست میزان آلودگی هوا در کابل، پایتخت افغانستان، را نگران کننده خوانده و گفته که در فصل سرما ای آلودگی افزایش یافته. ساخت و ساز غیر معیاری و استفاده از زغال سنگ در بلند منزل‌های رهایشی از علت‌های عمده افزایش آلودگی هوای پایتخت شمرده می‌شوند. بر اساس آمارهای این اداره در جریان 3 ماه اخیر 5500 دوستی مربوط به مکانهایی را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره حفاظت از محیط زیست میگوید در جریان سه ماه اخیر 5500 دوسیه را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده که از این میان 172 دوسیه به ارزش 720 میلیون افغانی جریمه شده و 166 بلندمنزل نیز مسدود شدند. بر اساس اطلاعات این اداره بلندمنزل‌ها، حمام‌ها، فابریک‌های تولیدی، شهرک‌ها، شفاخانه‌ها، رستوران‌ها، حوض‌های آب‌بازی و نانوایی‌ها بیشترین آلودگی را در این سرمای زمستان تولید می‌کنند. عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی اداره حفاظت از محیط زیست می‌گوید بیشترین تراکم آلودگی هوا در غرب کابل است.
آلودگی هوا هنوز هم از محد استاندارد کرده، بالخصوص در دو ماه گذشته تا به حال را از حالت استاندارد بلندتر است. ذرات ملخ و گازاتی که در آلودگی هوا هستند و پنجگاز را که ما در آلودگی هوا محاسبه می کنیم توسط دستگاه های خود، وضعیت از رو نشان می دهد که نسبت به حد استاندارد بلند است.
این اداره میگوید بر اساس تلاش‌های آنها تا کنون 135 بلند منزل و 10 شهرک سیستم تسته هوا نصب کردند، اما پیشتر معین این اداره گفته بود این بلند منزل‌ها با استفاده از تاریکی شب سیستم تصفیه کنشان را خاموش می‌کنند. این در حالی است که آلودگی هوا بیماری‌های تنفسی را میان باشندگان پایتخت افزایش داده است. هادی دریابی، باشنده کابل، میگوید با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می شود.
آلودگی هوا قطعا که زیاد است، مخصوصا در فصل زمستان. یک طرف دود است و از یک طرف چتلی. مثلا همین خود شهر، حکومت و دولت و نهادهای مسئول هیچ توجهی به این موارد نداره و مردم هم همیشه در اذیت بوده و هست و هر سال مثلا به خاطر نمی آلودگی هوا ما مردم های زیاد رو از دست میدیم.
با این حال این اداره میگوید میزان آلودگی هوا نسبت به سال گذشته به گونه نسبی کاهش یافته و علت این کاهش را افزایش بارندگی های امسال میدانند. عزت‌الله صدیقی، معین اداره حفاظت از محیط زیست، از پلان 5 ساله میگوید که از سوی کابینه تصویب شده که در این پلان بیشتر از 50 عامل آلودگی هوا تشخیص شده و تطبیق آن در طولانی مدت سبب کاهش چشمگیر آلودگی هوای پایتخت خواهد شد. کابل با بیش از 5 میلیون جمعیت یک از آلوده‌ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر میدن، اما مردم باور دارند که تا کنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوا نیامده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
در نیمه دوم این برنامه، برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که نوع متحول شده ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شده، اکنون در ایالات متحده هند و امریکای لاتین هم دیده شده است. متخصصان می گویند این ویروس از یک شخص به شخص دیگر سریع‌تر سرایت می کند. تازه ترین ها در این باره را امید مرزبان دارد.
تازه ترین گزارش ها می رسانند که کم از کم در 20 کشور نوع جهش یافته ویروس کرونا مشاهده شده. در نقاط مختلف اروپا، شرق دور، شرق میانه، کانادا و استرالیا. در استرالیا حتی شمار مبتلایان به نوع جهش یافته ویروس کرونا تا حد افزایش یافته که مقام ها بر مسافرت محدودیت وضع کردند. در ایالات متحده آمریکا قبلا از شیوع شکل تغییر یافته ویروس هشدار داده شده. در کلرادو نوع جهش یافته ویروس که B117 شناسایی شده در بدن شخصی که هیچ سابقه سفر در این اواخر را نداشته تایید شده است. دانشمندان میگویند نوع جهش یافته ویروس کرونا کشنده تر نیست و بیماری شدیدتر به همراه ندارد. همچنان انتظار نمی رود در برابر واکسین مقاومت بیشتر نشان دهد. اما دانشمندان در انگلستان گفتند سرعت سرایت آن از یک شخص به شخص دیگر بیشتر است. به همین دلیل مقام های صحی در اروپا هشدار دادند که در صورت شیوع بیشتر شاید به شمار بیماران بستری افزوده شود، شفاخانه ها و مراکز درمانی دیگر با چالش بیشتر روبرو شوند و آمار مرگ و میر نیز افزایش یابد. نگرانی از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا پس از آن افزایش یافت که هفته گذشته حکومت بریتانیا در لندن و جنوب شرق انگلستان محدودیت وضع کرد. این نوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه سپتامبر ثبت شد. اما از آفریقای جنوبی نیز گزارش‌های از نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا نشر شده که در حال گسترش است. همزمان با این در ایالات متحده آمریکا یک قانونگذار که تازه به کنگره آمریکا رای یافته بود، بعد دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داد. لوک لیلوی 41 ساله عضو حزب جمهوری خواه بود و تازه به نمایندگی از لوئیزیانا به کنگره رای یافته بود. قرار بود او در سوم ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده گفته است با وجود آن که تطبیق واکسن ضد کرونا آغاز شده است، اما هفته‌ها و ماه‌های آینده دشوارترین دوره این بیماری همگیر خواهند بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
5:30 شام به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله میکنند و مسئولیت نمیپذیرند. دواخان میناپال یکی از سخنگویان ارگ امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان همزمان با گفتگوهای صلح در قطر راهبرد تازه را به اجرا گذاشتند. ولسی جرگه افغانستان داود سلطانزوی شاروال کابل را بلوی سارن ولی معرفی و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرده است. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که آقای سلطانزوی برای پاسخگویی در مجلس عمومی حضور نیافت. مردان مسلح ناشناس امروز مرد را به ضرب گلوله در شهر قندهار کشتند. مقام ها هویت این فرد را افشا نکردند، اما یک منبع پلیس که میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که فرد کشته شده مسعود اتل پیلوت لوای هوایی قندهار بود. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر مخالفان به اتهام فساد خبر دادند. بر اساس گزارش ها خواجه محمد آصف رهبر مسلم لیگ نواز به خاطر داشتن دارایی بیشتر از منابع عوایدش متهم شده. و رئیس جمهور ایران میگوید که از قتل قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس انتقام میگیرد. حسن روحانی امروز در نشست کابینه به مناسبت نخستین سالگرد کشته شدن سلیمانی گفت که رژیم ایران تا هنوز از مرگ این فرماندهش انتقام نهایی نگرفته است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی با جاوید نعیمی.
تورنمنت دو روزه زمستانی وشو در کابل با انتخاب شدن 80 تن امروز پایان یافت. رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت 200 تن از 67 باشگاه در دو رده سینی اشتراک کرده بودند. و افزود انتخاب شده های یک ماه بعد بار دیگر در رقابت های انتخابی اشتراک می کنند و سپس از میان آنها 20 تن از بهترین ها برای تیم ملی وشوی افغانستان برگزیده می شوند. اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در دبی پایان یافت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 20 بازیکن اشتراک کرده بودند. 10 بازیکن از داخل افغانستان و 12 بازیکن از بیرون کشور. هدف از برگزاری این اردوی تمرینی بلند بردن ظرفیت بازیکنان افغان برای اشتراک در بازی‌های خارجی دانسته شده. و تیم ریال مادرید برای آخرین بازی سال 2020ش در رقابت لالیگا در برابر تیم الچه آماده می شود. این بازی ساعت 1 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. زین الدین زیدان مربی ریال مادرید می گوید سال 2020 یک خاطره بد در ذهن همه بر جا مانده. به گفته او تیمش برای درخشش بهتر در رقابت‌های فوتبال سال 2021 هر گونه آمادگی دارد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرایتان. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پای دیگر تا لحظات دیگر نشر میشن. پیش از اون میشنوید که منار جام غور به عنوان میراث های فرنگی جهان اسلام ثبت شده. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه از اقدام کمیته میراث های فرنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش کرده. پیش از این یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در 2002 منار جام را در فهرست میراث های فرهنگی خود جا داده بود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
منار جام ولایت غور در مرکز افغانستان که ثبت میراث های فرهنگی جهان در سازمان علم فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز است، در فهرست میراث های فرهنگی جهان اسلام یا سازمان ICCQ ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه ای از این اقدام